صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 17 ماه اکتبر 2016 برابر با 26 مهر ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما قائم بود. عرفانی هستم. زن از فریبا سفری نجات. تا شوم خود علت تحریم خیش، زن شدم اما نه با تصمیم خیش. من زنم یک اتفاق ناتمام، ناگزیری در گریز از نیم خیش. شاخه گل در لگد مال زمان، کرده عمری خیش را تقدیم خیش. یک سند اما به نام دیگری، مستند اما نه با تنظیم خیش. از خودم هر روز این پرسم کیم، گشتم سرگشته تفهیم خیش. همسری در جستجوی خیشتن، مادری در حسرت تکریم خیش. مرده‌ای محکوم عمری زندگی، زنده‌ای در مجلس ترحیم خیش. من زنم که از شروع بودنم، گم شدم انگار در تقویم خیش. من علاجم در نجات از زندگی است، از خودم این قده بدخیم خیش. سرودی که شنیدید به نام زن از فریبا سفری نجات بود که در سایت اخبار روز آمده بود. با هم ترانه پاییز و با صدای مرضیه گوش میکنیم.
نسوزی همچون شمعی به تیر شب و میدانی عشق ما سمر ندارد غیر از غم حاصلی دیگر ندارد بگذر زین قصه غم افزار
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. انتقال دست کم 8 زندانی جهت اجرای حکم اعدام. به گزارش خبرگزاری هرانا، صبح امروز دست کم 8 زندانی در زندان قزلحصار کرج توسط گارد زندان جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، هویت زندانیان منتقل شده تا لحظه تنظیم این گزارش احراز نشده، گزارشات تکمیلی در این رابطه منتشر خواهد شد. لازم به یادآوری است ایران به تناسب جمعیت بالاترین سرانه اعدام در دنیا را داراست. این اعدام‌های بیشمار بارها با واکنش منفی مجامع بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. زندانیان مورد اشاره در حالی جهت اعدام گروهی منتقل شدند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر در چند نوبت نسبت به تلاش‌های خود برای حذف مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر و تنظیم لایحه‌ای در این رابطه خبر دادند. درآمد میلیاردی رهبر از کجا تامین می شود؟ پاسخ. به گزارش دیگربان، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفته رهبر جمهوری اسلامی مطلقاً از سهم امام استفاده نمی کنند و حقوق دولتی هم نمی گیرند، فقط زندگی ایشان از هدایای مردمی است. آقای خاتمی افسوده مظلومیت روحانیت در هیچ جا گفته نمی شود و عمه جمعه مراکز استانها حقوقی بابت امامت جمعه دریافت نمی کنند. به اضافه کرده اعضای شورای عالی حوزه یک ریال به هیچ نحوی نمی گیرند و حتی در اجلاس مشهد که مسئولان حوزه در تابستان داشتند بنده با هزینه شخصی خود به این اجلاس رفتم. خاتمی ادامه داده من اینها را به خاطر این میگویم که روحانیت همیشه مظلوم بوده است. حقوقهای نجومی گفته میشود ولی این مظلومیت و ساده زیستی روحانیت گفته نمیشود. وی همچنین افسوده ما در خبرگان مصوب کرده ایم که هیچ حقوقی دریافت نکنیم و واعظ طبسی که 37 سال تولیت آستان قدس بر عهده داشت فقط با شهریه زندگی می کرده. عضو شورای عالی حوزه علمی اضافه کرده مکارم شیرازی که از مرجع بزرگوار تقلید است از شهریه پرداخت می کنند، خودشان یک ریال از سهم امام استفاده نمی کنند و فقط از حق و تألیف کتاب های خود زندگی می کنند. عاقلان دانند. دلنوشته های فعال دربند کارگری ضبط شده. به گزارش صحبا نیوز، صبح روز گذشته یک شنبه 25 مهر ماه بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی در زندان رجای شهر کرج علی‌رغم مخالفت با توسل به زور از بند 2 دارالقرآن به بهانه بهداری به سالن 12 زندانیان سیاسی امنیتی در بند 4 منتقل شده است. ماموران دفتر حفاظت اطلاعات زندان همزمان با انتقال اقدام به ضبط وسایل و دست‌نوشته‌های بهنام نمودند. وی همچنین توسط آقای امرآبادی مسئول مددکاری زندان نیز تهدید شده است. بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری متولد 1356 اولین بار سال 1387 به اتهام شعارنویسی و فعالیت تبلیغی در شهر اشنویه بازداشت شد. ابراهیم زاده دومین بار 11 اردیبهشت 1388 و همزمان با روز جهانی کارگر همراه با جمعی از فعالان کارگری و مدنی در پارک لاله تهران بازداشت و بعد از یک ماه به قید وثیقه آزاد شد. این کارگر زندانی سومین بار 22 خرداد ماه 1389 بازداشت شد. او پس از بازداشت مدت 4 ماه در سلول‌های انفرادی زندان اوین تحت فشار و بازجویی بود و پس از آن به بند 350 زندان اوین منتقل شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در دادگاهی کوتاه و بدون حضور وکیل بهنام ابراهیم زاده را به 20 سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال کاهش یافت. بهنام ابراهیم زاده در جریان حمله گارد زندان اوین به بند 350 موسوم به پنجشنبه سیاه مورد ضرب و شتم واقع شد و به مدت 15 روز نیز به انفرادی‌های بند 240 منتقل شد. این فعال کارگری در اردیبهشت ماه سال 93 به سلول‌های انفرادی بند 209 منتقل شد و پس از مدتی به طور غیرقانونی به زندان رجای شهر کرج تبعید شد. ابراهیم زاده از دیسک کمر و آرتروز گردن رنج می‌برد و با وجود پیگیری تا کنون موفق به درمان بیماری در زندان نشده است. پسرش نیما به سرطان مبتلا شده و خانواده‌اش گفتند که به دلیل بیماری نیما سخنی سختی رفت آمد و محدودیت‌های مالی امکان ملاقات هفتگی با او را ندارند. آقای ابراهیم زاده در زندان رجای شهر نیز بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفت و از بندی به بند دیگر منتقل شد و هم اینک در بند 2 زندان رجای شهر معروف به بند دارالقرآن بدون رعایت اصل تفکیک جرایم مشغول تحمل حبس است. در حالی که حکم محکومیت 5 سال حبس تعزیری بهنام ابراهیم زاده که به خاطر آن در زندان به سر می‌برد به پایان رسیده بود، در 10 مرداد سال گذشته دادگاه تجدید نظر استان تهران بهنام ابراهیم زاده را با کاهش حکم از 9 سال و نیم زندان به 7 سال و 10 ماه و 15 روز حبس تعزیری و 450,000 تومان جریمه دیگر محکوم کرد. اتهام او اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی و فعالیت تبلیغی علیه نظام درج شده است. این حکم به دلیل فعالیت‌های او در زندان در زمانی که حبس 5 ساله خود را تحمل می‌کرد صادر شده است. علاوه بر آن اتهام فک قرار بازداشت و استفاده از تجهیزات ماهواره و پاسور نیز بخشی از اتهامات این کارگر زندانی بود. همه این اتهامات در زمانی وارد شده که او در زندان به سر می‌برد. مهوش ثابت شهریاری پس از پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت. به گزارش خبرگزاری بهائی نیوز در تاریخ 24 مهر ماه 1394 مهوش ثابت شهریاری پس از 10 روز مرخصی به زندان اوین بازگشت. بنا به گزارش مجموعه خبری بهای نیروز نیوز، مهوش ثابت یکی از مدیران جامعه بهای ایران پس از 9 سال به مرخصی 4 روزه آمده که پس از تمدید به 6 روز و پیگیری خانواده وی دوران مرخصی این شهروند بهایی به 10 روز به طول انجامید و وی پس از گذراندن دوره محکومیت خود به زندان منتقل شد. پیشتر مهوش ثابت شهریاری در تاریخ 14 مهر ماه 1395 پس از گذشت بیش از 9 سال برای اولین بار به مرخصی آمده بود. زینب سکاوند و خطر قریب الوقوع اعدام پس از محاکمه ناعادلانه. سازمان عفو بین‌الملل روز 16 مهر ماه با صدور بیانیه خواستار توقف اجرای حکم اعدام زینب سکاوند شد که به اتهام قتل همسرش در سن 17 سالگی در زندان ارومیه زندانی است. به گزارش این سازمان نامبرده که اکنون 22 سال سن دارد، در زندان ارومیه ازدواج کرده و باردار شده بود و به همین خاطر اجرای حکمش تا تولد فرزندش به تعویق افتاد. او که در روز جمعه 12 مهر ماه از بند زنان زندان ارومیه به یکی از بیمارستان‌های ارومیه منتقل می‌شود، اما بعد از چند ساعت جنین این زن زندانی مرده به دنیا می‌آید. در پی مرگ جنین این زندانی به اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه احضار شده و به اعدام و اعلام می‌کنند که طی چند روز آینده احتمال اجرای حکمش وجود دارد. پزشکان و منابع مطلع دلیل مرگ جنین زینب سکاوند را 2 روز پیش از زایمان و به دلیل فشار بالای روحی و روانی وی به دلیل اجرای حکم اعدام همسلولی او می‌دانند. زینب سکاوند اهل آذربایجان غربی و در 15 سالگی با همسرش حسین سرمدی ازدواج کرده که او را بارها مورد آزار و اذیت قرار داده و علی‌رغم ثبت موارد متعدد شکایت و دادخواهی علیه نامبرده در دادگستری و نیروی انتظامی به هیچ کدام از آنها رسیدگی نشده و همسر وی حاضر به طلاق او نبوده است. فیلیپ لوتر مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه میگوید این یک مورد بسیار نگران کننده است. نه تنها زینب سکاوند در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته، بلکه او از دسترسی به وکیل نیز محروم بوده و میگوید پس از دستگیری توسط ماموران پلیس مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شکنجه شده است. زینب سکاوند به دادگاه میگوید برادر شوهرش که به گفته او چندین بار به او تجاوز کرده است قاتل است و او را به زور به اعتراف به قتل وادار کرده، با قول به این که بعد زینب را مورد عفو قرار دهد و به جای مجازات قصاص وی را متهم پرداخت دیه کنند. به نوشته سازمان عفو بین‌الملل این اظهارات متهم از سوی دادگاه نادیده گرفته می شود و در عوض دادگاه برای صدور حکم به شدت به اعترافات گرفته شده از متهم بدون حضور وکیل تکیه می کند. متعاقباً در تاریخ 22 اکتبر 2014 شعبه 2 دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی زینب سکاوند را متهم به قتل و مجازات قصاص، مجازات به مصر یعنی، محکوم می کند تا به اعتراض وکیل زینب وی به حکم صادره پرونده به شعبه 7 دیوان عالی کشور ارجاع داده شده، هرچند این شعبه نیز اینن حکم را تایید می کند. در پایان این بیانیه سازمان عفو بین‌الملل از ایران را به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک موظف می داند مجازات اعدام و حبس ابد افرادی که زیر 18 سال مرتکب جرم شده اند را متوقف کند. بنابر گزارش منتشر شده از سوی این سازمان در ماه ژانویه 2016 ایران در 10 سال گذشته حداقل 73 مجرم نوجوان را اعدام کرده است. پیکارجویان سوری مخالف بشار اسد موفق شدند نیروهای داعش را از شهر دابق بیرون برانند. این نیروها با حمایت ارتش ترکیه و پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری امریکا شهر دابق در استان حلب را از دست داعش خارج کردند. ف فضاپیمای اروپا چهارشنبه در مریخ می نشیند. فضاپیمای شیاپارلی که بخشی از مأموریت آژانس فضایی اروپا به مریخ موسوم به اگزومارس ESA است، پس از جدایی از سفینه مادر خود آماده فرود بر سطح سیاره سرخ شده. به گزارش ایسنا به نقل از اسپیس، ماژول فرودگر شیاپارلی روز گذشته یک شنبه در ساعت 14:42 به وقت گرینویچ از فضاپیمای حامل خود یعنی مدارگرد ردیاب گاز در ارتفاع 496 کیلومتری مریخ جدا شد. اگر همه چیز طبق نقشه پیش برود، هر دو فضاپیما که مأموریت مشترک اروپایی روسیه اگزومارس 2016 را تشکیل می‌دهند، روز چهارشنبه وارد مدار مریخ شده و شیاپارلی روی سطح سیاره فرو خواهد آمد. مدارگرد ردیاب گاز نیز که به مأموریت خود در مدار مریخ ادامه خواهد داد. آغاز مأموریت‌های شیاپارلی و مدارگرد ردیاب گاز در روز چهارشنبه نشانگر مرحله نخست مأموریت بلندپروازانه اگزومارس با هدف بررسی نشانه‌های احتمالی حیات در مریخ است. مأموریت دوم آن شامل ارسال کاوشگر اگزومارس و ایستگاه علمی سطحی در سیاره سرخ در سال 2020 است. مدارگرد ردیاب گاز برای بررسی انباشت‌های یخ آب در سطح مریخ یا زیر آن طراحی شده است. این فضاپیما همچنین به بررسی وجود متان در جو مریخ خواهد پرداخت که به دانشمندان در درک چگونگی شکل‌گیری این گاز کمک خواهد کرد. متان می‌تواند در پی فرایندهای زمین‌شناسی و زیست‌شناسی تولید شود. این مدارگرد پس از ورود به مدار اطراف مریخ مجموعه از مانورهای ترمز هوایی را آغاز خواهد کرد که تا سال 2017 ادامه دارد و پس از آن مأموریت علمیش آغاز خواهد شد. ماژول شیاپارلی در اصل یک خودروی نمایشی برای آزمایش فناوری ورود، سقوط و فرود مورد نیاز برای نشست ایمن روی سطح مریخ است. نیروی این فروگر توسط باتری‌های داخلی تأمین می‌شود و تنها برای چند روز فعالیت در سطح سیاره سرخ طراحی شده است. این ماژول از یک سپر حرارتی، یک چتر نجات بزرگ و رانشگرها برای فرود در منطقه موریدیانی پلانوم که کاوشگر فرصت ناسا نیز در آن حضور دارد استفاده خواهد کرد. طی این فرود 6 دقیقه دوربین شیاپارلی تا 15 تصویر از سقوط خود را ثبت خواهد کرد. این کاوشگر همچنین از مجموعه از ابزارهای علمی برای نظارت بر جو سیاره سرخ برخوردار است. برای تضمین اینکه فرود طبق برنامه باشد، حسگرهای فرودگر روی ارتفاع آن بالای سطح مریخ نظارت خواهند کرد. هنگامی که فرودگرد به فاصله 2 متری بالای سطح مریخ رسید، مدتی ثابت خواهد ماند و پیشرانه را کاهش داده و روی سطح مریخ می افتد. این فرودگرد پس از فرود ایمن روی سیاره سرخ به بررسی سرعت وزش باد و مسیر آن در مریخ، میزان رطوبت، سطح فشار، دمای هوا و دیگر مسائل خواهد پرداخت. سپس اندازه‌گیری های انجام شده توسط شیاپارلی به مدارگرد تریس ارسال خواهد شد. هدف اصلی این مأموریت هموار کردن مسیر مأموریت دیگری به مریخ است که در سال 2018 انجام خواهد شد. و آخرین خبر، نظرسنجی فاصله کلینتون از ترامپ باز هم بیشتر شد. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود تازه ترین نظرسنجی ها از افول حمایت های مردمی از دونالد ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا حکایت دارند. نتایج این نظرسنجی ها هیلاری کلینتون را نسبت به سایر نظرسنجی ها بسیار جلوتر نشان می دهد. طبق نظرسنجی NBC و وال استریت جورنال، کلینتون 11% جلو است. به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه ایندیپندنت، پیشتازی کلینتون بسیار بیشتر از 7% است که باراک اوباما توانست با آن جان مککین را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 شکست دهد. اختلاف رأی باراک اوباما در سال 2012 با میت رامنی هم تنها 4% بود. فرد یانگ از ناظران انتخاباتی دموکرات از انجمن تحقیقاتی هارت به NBC گفت شانس دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات محو شده است. در شرایطی که امریکا آماده انتخابات ریاست جمهوری می شود، نظرسنجی های سراسری تنها بخشی از شرایط پیچیده میدانی را شرح می دهد. نتیجه انتخابات عمدتاً در ایالت های چرخشی، منظور ایالاتی که دو حزب سیاسی اصلی میزان حمایت مردمی یکسانی دارند و نقش مهمی در انتخابات بازی می کنند، روشن می شود که به یک نامزد اجازه می دهد 270 آرای انتخاباتی electoral votes لازم برای پیروزی را به دست آورد. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. ترانه‌ای با صدای هومرا با هم گوش می‌کنیم. سرگردانی
میشه عشق تو بود و تو رو باید نظر امشب تک و تنها، باز امشب تک و تنها.
دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن سخنان خانم سحر محمدی که در مراسم 28مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و کشتارهای دهشت صحبت کرده جلب میکنم. با هم سخنان ایشون رو گوش میکنیم.
فراموش نکرده ایم و فراموش نمیکنیم. چه چیز را فراموش کنم؟ پاهای زیر شکنجه تکه تکه شده مادرم را؟ چه چیز را ببخشم؟ تیرباران قلب عاشق و تازه داماد دایی اصغرم را؟ چه چیز را در بازار آشتی ملی به معامله بگذارم؟ سینه دایی حسنم را که میتوانست مأمنی باشد برای دختر نوزادش اما بستر گلوله شد؟ یا آرزوی پدرم را برای دیدار دوباره تنها فرزندش که من باشم؟ و یا جوانی پرپر عمویم را که حتی فرصت عاشق شدن پیدا نکرد؟ مادرم سوسن امیری و دایی‌هایم حسن و اصغر امیری به سال 1362 دستگیر و پس از تحمل شکنجه‌های وحشیانه به فاصله چند ماه اعدام شدند. پدرم پیروت محمدی و برادر دوقلویش عمویم رسول محمدی به سال 1360 در قیام سربداران در شهر آمل به قهر گلوله جلادان رژیم اسلامی جان باختند. قتل فجیع عزیزانم را فراموش نمی کنم و نمی بخشم، هرگز. اعدام زندانیان سیاسی و کشتار آزادی خواهان در جمهوری اسلامی با اعدام عزیزان من آغاز نشد. اعدام های سیاسی درست 4 روز پس از به قدرت رسیدن دار و دسته خمینی از پشت بام مدرسه رفاه آغاز شد. از دهه 60 سخن میگوییم، اما فراموش نکنیم که کشتار آزادی خواهان از سال 60 شروع نشد، بلکه از بعد به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی آغاز شد و با حمله نیروهای مسلح به کردستان در 28 مرداد 1358 ابعادی سیستماتیک به خود گرفت. به فاصله چند ماه صدها نفر توسط خلخالی در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای محاکمه و به اعدام محکوم شدند. صدها تن و یا شاید هزاران تن در درگیری با مزدوران تا به دندان مسلح رژیم اسلامی جان باختند و صدها تن دیگر برای زهر چشم گرفتن و شکستن مقاومت کرد و کردستان بی هیچ دلیلی از سر تفریح به رگبار بسته شدند. از قتل عام در محله های مهاباد گرفته تا کشتار قارنا. نه، کشتار آزادی خواهان و مخالفین سیاسی از دهه 60 آغاز نشد. اعدام حدود 5000 زندانی سیاسی در سال 67 بدون شک نقطه عطفی در قتل عام های 10 سال اول انقلاب است. اما 67 آغاز کشتار زندانیان سیاسی نبود. بیش از 20000 زندانی سیاسی در 10 سال اول انقلاب به جوخه اعدام سپرده شدند. بنابراین تنها از تابستان 67 سخن گفتن به فراموشی سپردن یک جنایت سیستماتیک دولتی در حق بیش از 15000 زندانی سیاسی است که طی سالهای 57 تا پیش از تابستان 67 اعدام شدند. باید صدای همه کسانی باشیم که از بدو به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا به امروز به خاطر عقایدشان به جوخه اعدام سپرده شدند. باید صدای همه آزادی خواهانی باشیم که طی 37 سال گذشته به اشکال مختلف، چه در سیاه‌چال‌های مخوف رژیم اسلامی و چه در حین نبرد با آدمخواران تا به دندان مسلحش جان باختند. از به تصویر کشیدن ابعاد خشونت دولتی در جمهوری اسلامی می‌پرهیزم. پرونده حکومت شلاق و قطع عضو و سنگسار و شکنجه و اعدام نه تنها برای هزار که برای هر آن کس که اندکی از تاریخچه ننگین حکومت اسلامی ایران شناخت داشته باشد امری آشناست. جمهوری اسلامی حکومتش را با خشونتی افسار گسیخته علیه مخالفین سیاسیش آغاز کرد. هیچ یک از بخش‌های جامعه از گزند چماق و گلوله سرکوب در امان نماندند. از چارقد کشیدن بر سر زنان گرفته تا بستن روزنامه‌ها و در نهایت دانشگاه‌ها، تا قتل عام اقلیت‌های ملی و مذهبی، تا شکنجه و اعدام نوجوانانی که تنها جرمشان پخش کردن و یا شاید حتی حمل یک اعلامیه بود، همه با همه سرآغاز به قدرت رسیدن نظامی بود که عمل متفاوت که هیچ، حتی تفکری متفاوت از تفکر خودش بر نمی‌تابد. امروز با گذشت 37 سال شکنجه و اعدام و سنگسار و قطع عضو، مدافعین سینه چاک رژیم اسلامی تازه یادشان آمده به دنبال آغازگر خشونت بگردند. جای عمل و عکس العمل را عوض می کنند و تاریخ را واژگونه جلوه می دهند. گویی جمهوری اسلامی قربانی خشونت مخالفین سیاسیش شده بود و هیچ چاره‌ای غیر از مقابله نداشت. گویی ده‌ها هزار پیکر خونین گمگشته در خاورانها خودشان مقصر بودند که به این روز افتادند. من به عنوان بازمانده 5 جانباخته دهه 60 تازه باید به این سوال بپردازم که آیا جمهوری اسلامی در اعدام مادرم مقصر بود یا مادرم خودش مسئول این فاجعه بود که 9 ماه در اوین بدون ملاقات حبس بود، بارها در مقابل جوخه نمایشی اعدام قرار گرفت و به هنگام اعدام پاهایش زیر شکنجه سیاه شده بود و پا نداشت. نه، من به این سوال نمی پردازم. این سوال خلط مبحثی چندشاور است که تنها کارکردش توجیه قتل عام سیستماتیک نسلی است که به جرم داشتن زیباترین آرزوها برای مردم سرزمینش به خاک و خون کشیده شد. ایستادگی در مقابل یک دیکتاتوری مذهبی که مردمش از ابتدایی ترین حقوق انسانی و اجتماعی محرومند جرم نیست، وظیفه است. مقاومت در مقابل رژیم تمامیت خواهی که هر صدای مخالف را با شکنجه و گلوله پاسخ می دهد و برای مخالفینش نه تنها حق اظهار نظر بلکه حتی حق حیات قائل نیست، جرم نیست، دفاع از خود است. مبارزه با آدمخوارانی که تنها دستاورد حکومت ننگینشان فقر و گرسنگی و تحقیر و فلاکت مردم است، جرم نیست، افتخار است. و من به عنوان بازمانده 5 جانباخته دهه 60 به آرزوهای انسانی عزیزانم، به عزم و شهامتشان و به مقاومت و سازش ناپذیریشان افتخار می کنم و سربلندم از اینکه وارث یاد و نام و راه کسانی هستم که سکوت شهر شب را شکستند و فریاد آزادی سر دادند. جمهوری اسلامی در 10 سال اول حکومت خونینش نه تنها ده‌ها هزار جان عاشق را پرپر کرد، بلکه زندگی صدها هزار بازمانده قربانیان آن دهه را نیز به تمامی دگرگون نمود. فاجعه دربدری مادران و پدران سرگردان به دنبال نشانی از فرزندانشان به پشت دیوارهای بلند زندان و درماندگی کودکان رها گشته با تلی خاک خونین که شاید عطر تن مادر یا پدر را در خود نهان داشته باشد چیزی نیست که از یاد برود. مخصوصا این که کشتار مخالفین سیاسی به دهه 60 ختم نشد و تا به امروز ادامه دارد. تاریخ رژیم اسلامی نشان داد که مادامی که صدای مخالفی در جامعه باشد، گلوله و طناب دار هم هست. اگر دهه 60 دهه سرکوب آرزوهای نسل انقلاب بود، دهه 70 دهه قتل‌های زنجیره‌ای و سرکوب جنبش دانشجویی بود و دهه 80 دهه کهریزک‌ها و اعدام فرزاد کمانگرها. خشونت دولتی علیه مخالفین سیاسی ریشه در تفکر و سیستم جمهوری اسلامی دارد. ذهنیت تمامیت خواه و مطلقگرای این رژیم جایی برای خواسته های برحق مردم، اعم از دموکراسی، آزادی های فردی و سیاسی، عدالت اجتماعی و برابری حقوقی نمی‌گذارد. قتل عام دگراندیشان در دوره‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی یک تاکتیک دوره‌ای برای سرکوب یک جنبش نبوده و نیست، بلکه بنیان و شرط تداوم این حکومت است. حکومتی که پایه اش در خون بنا شده، با مخالفین به گفتگو نمی نشیند و معامله نیز نمی کند، بی محابا می کشد. به همین دلیل امید رفرم سیاسی در جمهوری اسلامی و گذار نرم این رژیم به سوی دموکراسی توهم غم‌انگیزی است که تنها کار کردش سرگرم کردن مردمی است که از دیکتاتوری به سطوح آمدند. سران جمهوری اسلامی از هر باند و دسته و جناح، هر اختلافی هم که بر سر حبس و تقسیم قدرت با هم داشته باشند، در مورد سرکوب مخالفین سیاسی با هم توافق دارند. از خامنه‌ای گرفته که ابایی نداشت از اینکه در خطبه‌های نماز جمعه علناً فرمان قتل عام معترضین به نتایج انتخابات 88 را صادر کند، تا خاتمی که در مرگ لاجوردی جلاد گریست و گفت او مهربان پدر زندانیان بود، تا موسوی که نه تنها اینکه نخست وزیر دهه کشتار بود، بلکه یاران دوران کشتار را حتی پس از دو دهه همچنان یار می‌دانست و برای رسیدگی به نتایج انتخابات 88 یک هیئت به اصطلاح مصلحه به سرپرستی محمد ری شهری پیشنهاد کرد. همان ری شهری که اوائل انقلاب قاضی شرع بود و صدها زندانی سیاسی را شخصا به اعدام محکوم کرده بود. تا روحانی که با انتصاب پور محمدی به وزارت دادگستری ارگان عدالت کشور را به یکی از مخوفترین چهره های هیئت سنفری مرگ در کشتار 67 سپرد و بدین گونه تعریفش از عدالت را نمایان کرد. نه، سران جمهوری اسلامی از هر باند و دسته و جناح در سرکوب و کشتار مردم با هم هیچ اختلافی ندارند. طی دو دهه گذشته سران رژیم شیوه های مختلفی برای برخورد با جنایات دهه 60 در پیش گرفتند. از سکوت مطلق در این مورد گرفته تا من خبر نداشتم و من نقشی نداشتم به برخی از چهره های به اصطلاح اصلاح طلب، تا تلاش برای توجیه شکنجه و اعدام ده ها هزار زندانی سیاسی، تا توهین به شعور بازماندگان با جملاتی مثل به حوادث دهه 60 مثل تجربه آفریقای جنوبی برخورد کنید، ببخشید اما فراموش نکنید. وقاحت هم حدی دارد. اینان از حوادث دهه 60 سخن میگویند، گویی بیش از 20 هزار زندانی سیاسی در یک سانحه اتومبیل جانشان را از دست دادند. نه آقایان، حادثه نبود، اعدام بود، قتل بود. بیش از 20 هزار مورد قتل دولتی. از تجربه آفریقای جنوبی سخن میگویند و برای سرهم آوردن پرونده جنایات خودشان حتی تاریخ یک کشور دیگر در آن سر دنیا را نیز جعل میکنند. در آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید برچیده شد. جنایات رژیم آپارتاید با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت. کلیه آمرین و عاملین جنایات شناسایی و محاکمه شدند. مهمترین شرط بخشیده شدنشان این بود که به هر آنچه کرده اند اعتراف کنند و مسئولیت بپذیرند. بدین شکل در آفریقای جنوبی جانیان توسط قربانیان محاکمه شدند و پس از روشن شدن کلیه جوانب حقیقت به شرط اقرار و اظهار ندامت و تقاضای بخشش مورد عفو قرار گرفتند. و اما در ایران جانیان دهه 60 نه تنها اینکه هنوز حکومت می کنند، بلکه هنوز هم جنایت می کنند. نه تنها جنایت می کنند، بلکه به جنایاتشان افتخار هم می کنند و قربانیان را مستحق این سرنوشت می دانند. بهترین نمونه اش را در برخورد پور محمدی به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری می تواندید. بنابراین نه تنها کشتار پایان نیافته، بلکه کسی تقاضای بخشش نکرده که قربانیان بتوانند در مورد عفو یا عدم عفو تصمیم بگیرند. بدین شکل بحث بر سر بخشش که جناب تاجزاده می فرمایند تحریف تاریخ و توهین به دل سوگوار هزاران بازمانده است که هنوز سرگردان گور عزیزانشانند. برخی از اعوان و انصار رژیم در خارج کشور حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و با اصطلاحاتی نظیر دهه 60 که گذشت ولش کن فراموشش کن، خون هزاران انسان آزادی خواه را به سخره می گیرند و تاریخی را که هنوز در جریان است به گذشته می سپارند. دهه 60 زخمی عمیق بر تن جامعه ایران نهاده است که با هیچ چیز التیام نخواهد یافت. هیچ چیز در دنیا جای خالی پدر و مادرم را پر نخواهد کرد. نه گذر زمان و نه زیر و رو شدن جهان، زجری را که مادرم و دایی هایم آن سوی دیوارهای اوین کشیدند و ما این سوی دیوار، در خاطرم کمرنگ نخواهد کرد. هیچ صدایی در گوشم بلندتر از گریه خاموش مادر بزرگم نخواهد بود و هیچ تصویری بهت عمیق نگاه پدر بزرگم را از خاطرم نخواهد برد. این زخم التیام نیافتنی است. اما رسیدگی به آن جنایات و معرفی آمرین و آملینش و محاکمشان در یک دادگاه عادل و مردمی یک امر شخصی نیست، بلکه یک وظیفه تاریخی است. خشونت جمهوری اسلامی علیه نسل انقلاب در دهه 60 نه تنها اینکه ده ها هزار نفر را به خاک و خون کشید، بلکه گرد مرگ بر جامعه پاشید و برای سالها همه را مرعوب کرد. در اصل رژیم با این کشتار افسار گسیخته هزینه اعتراض هر چند کوچک را چنان بالا برد که مردم حتی برای طرح کوچکترین خواسته هایشان باید جانشان را به قمار می گذاشتند. شرایط جامعه کنونی ایران چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اجتماعی و اقتصادی نتیجه کشتار و ارعاب است. از این رو جانباختگان دهه 60 و بازماندگانشان تنها قربانیان جنایات آن دهه نیستند، بلکه کل جامعه قربانی آن فاجعه شد. آنچه میماند وظیفه تاریخی ما برای دادخواهی است. مهمترین هدف دادخواهی برقراری عدالت در حق قربانیانی است که صدایشان توسط جلادان اسلامی در گلو خفه شد و وظیفه ماست که فریاد حنجره به خون تپیدشان باشیم. از سوی دیگر تنها از این طریق میتوان از تکرار چنین جنایاتی جلوگیری کرد. در غیر این صورت دور باطل قتل عام و سرکوب نسل‌ها در ابعاد مختلف ادامه خواهد داشت، چرا که جانیان هیچ حراسی از عقوبت اعمالشان نخواهند داشت. تلاش برای محاکمه و مجازات آمرین و عاملین یک جنایت سیستماتیک دولتی به معنای ادامه خشونت نیست، بلکه تنها ضامن پایان خشونت است. فرهنگ معاف بودن از مجازات این پیام را به حاکمان مستبد می‌فرستد که جنایت علیه بشریت هیچ هزینه‌ای برایشان ندارد و می‌توانند هر چه می‌خواهند با مردم بکنند. از پا نخواهیم نشست تا یکایک آمرین و عاملین کشتار دهه 60، یا بهتر بگویم 10 سال اول انقلاب، را در دادگاه‌های مردمی به محاکمه بکشانیم. باشد که دیگر هیچ مادری سرگردان گور فرزندش نباشد و هیچ کودکی با دستان کوچکش خاک‌ها را برای یافتن نشانی از مادر یا پدر کنار نزند. این را به قربانیان دهه 60، به خودمان و به آیندگانمان بدهکاریم. خاموش نگیریم.
شنوندگان گرامی، در گرامی داشته یاد جانباختگان دهه 60 و سال 67، برنامه از طرف جمعی از خانواده جانباختگان دهه در زوریخ به تاریخ 19 نوامبر ساعت 19:30 تدارک دیده شده است. در این برنامه مهدی اصلانی از آخرین فرصت گل میگوید و اسفندیار منفردزاده با صدای بی صدا از مخفی ترین ترانه های مگو. در فولکس هاوس زوریخ 8004 زوریخ، 19 نوامبر ساعت 19:30 دقیقه، اشتاف آخر اشتراسه، شماره 8، فولکس هاوس. صدای شمیم رو میشنویم که برای 67
بهرمان
نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردی سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از باربارا استرایسند برنامه رو به پایان میرسونیم.
Memory, she is smiling alone in the lamplight. The withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory I'm not afraid to die.